برنامه مشق شیدائی توجه بفرمایید. با موضوع ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران به مدت 119 دقیقه.
آقا چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم هم بنویس.
همه حساب کتابو بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبود. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند رحمان سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مشق شیدائی رادیو گفتگو و ازتون دعوت میکنم امشب هم در این محفل صمیمانه با یادگاران 8 سال دفاع مقدس با عنوان مشق شیدائی رادیو گفتگو با ما یار و همراه باشید. هموطنان عزیز و ارجمندم، خوبان همیشه همراه شبکه رادیویی گفتگو و برنامه مشق شیدایی، در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو هم قصد داریم بپردازیم به یکی دیگر از ابعاد 8 سال دفاع مقدس و پای صحبت‌های یادگاران 8 سال دفاع مقدس بنشینیم و از حال و هوای اون روزها بیشتر بشنویم و استفاده بکنیم که مقام معظم رهبری حال مضمونن عرض می‌کنم فرمودن جنگ ما یک گنج بود و باید این ارزش‌ها استخراج بشه و الگو قرار بدیم اون اتفاقاتی رو که در 8 سال دفاع مقدس افتاد و اون استقامت، مقاومت و ایثاری رو که عزیزانمون داشتن. ازتون دعوت میکنم امشب هم با ما همراه باشید. ما در محضر سه میهمان ارجمند هستیم و البته این رو هم عرض بکنم که خیلی اختصاصی میخوایم بپردازیم به عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس و به همین منظور در محضر سه میهمان ارجمند امیر سرتیب کامبیز زندی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، همچنین امیر سرتیب دکتر رضا صبوری زاده استاد محترم دانشگاه و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و همچنین جناب سرهنگ علی قمری از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم و این رو هم عرض بکنم که جناب سرهنگ قمری عزیز تنها بازمانده پادگان دژ خرمشهر در اون 34 روز مقاومت هستند، از بین 19 نفری که در این پادگان حضور داشتن که حتما خاطراتشون شنیدنی است که انشالله امشب خدمتشون خواهیم بود. هر سه بزرگوار هم عضو محترم هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی هستند که توفیق داریم انصافا امشب در خدمتشون هستیم در مشق شیدایی رادیو گفتگو و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید که فکر میکنم خیلی حرفهای شنیدنی وجود داره از زبان این سه عزیز بشنویم و استفاده بکنیم انشاءالله. من با اجازه دو میهمان بزرگوار دیگر برنامه از امیر سرتیب زندی عزیز آغاز میکنم. امیر سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت مجری محترم جناب آقای امیدی و همکارانشون و با سلام خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار متشکر جناب سرهنگ علی قمری عزیز، خدمت حضرت عالی هم عزیز سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم که در دل این شب دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردید، خدمتتون خواهیم بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، با سلام و درود به روح حضرت امام و شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب و سلامتی مقام معظم رهبری و سلام به شما مجری بزرگوار و همچنین ملت ایران که واقعا در 8 سال دفاع مقدس پشتیبان نظام و جنگ بودند.
بسیار متشکرم.
من در خدمت همه ملت هستم.
تشکر میکنم از شما. امیر سرتیب دکتر رضا صبوری زاده، خدمت حضرت عالی هم سلام و عرض ادب دارم و از شما هم سپاسگزارم بابت قبول زحمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیب جانباز رضا صبوری‌زاده هستم، متجاوز از 100 ماه در مناطق جنگی به نبرد بی امان با دشمنان ایران اسلامی به سر بردم. در این راستا بارها مجروح شدم، تا مرز شهادت پیش رفتم که به افتخار 70% جانبازی نائل آمدم که افتخاری است برای خودم و خانوادم.
بله قطعا همینطوره، افتخاری برای ما و ملت شریف ایران اسلامی هم هست. ازتون ممنونم که امشب قبول زحمت کردین، تشریف آوردید، انشالله خدمتتون خواهیم بود. همونطور که عرض شد قصد داریم بپردازیم به عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس. امیر زندی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنیم با اجازه دو میهمان ارجمند دیگر برنامه و نخست بپردازیم به مفهوم نظامی جنگ شیمیایی، اینکه یک جنگ چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا عنوان جنگ شیمیایی بر اون اطلاق بشه. یه قدری بیشتر با جنگ شیمیایی آشنا بشیم تا بعد انشالله بپردازیم به 8 سال دفاع مقدس و عملیات های شیمیایی که رژیم بعث عراق علیه کشور عزیزمون انجام داد در 8 سال دفاع مقدس. در خدمت شما هستیم.
با اجازهتون من قبل از اینکه به جناب بخوام در رابطه با رژیم بعثی عراق،
بله،
که بر علیه ایران استفاده کرده از جنگ افزارهای شیمیایی صحبت کردن، یه تاریخچه یک سلاح‌های شیمیایی رو که
بله
استفاده
بله
کردن ما بخوام یه صحبتی بخوام داشته باشیم.
بله خواهش میکنم.
بله، این که نخستین بار آلمانی‌ها در سال 1914 در جنگ جهانی اول از این سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند که تقریبا میشه اون مهر 1293 ما تبدیلش بخوام هم در این تاریخ بوده که
حدود 100 سال پیش.
بله 100 سال پیش در این تاریخ استفاده کردند و اینو گذاشتن در بر علیه سربازان فرانسوی به وسیله توپخانه از اینا استفاده کردند.
بله،
البته اون زمان چون هنوز اوائل استفاده از گازهای شیمیایی بود، اونا اومدن از یک سری گازهای حالت مثل اشکاور حالا ازش استفاده کردن که شاید زیاد کارساز نبود و حتی شاید سربازا هم زیاد متوجه این استفاده از گاز شیمیایی نشدن.
درسته.
بعد آلمانی ها از تلاش خودشون دست بر نداشتن و تا اینکه رسیدن به عوامل تاولزا که از گاز خردل و گوگرد استفاده کردند که یه گاز خردلی رو به وجود آوردن که در سال 1917
بله.
این گاز اولین بار استفاده شد، اونم بر علیه سربازان فرانسوی. این گاز خردل رو یه اسم دیگه هم بهش میگفتن به نام صلیب زرد.
درست.
حالا برای چی صلیب زرد یلو کراس بهش میگفتن؟ این که اینا این گازا توی مخازنی بوده که یک علامت صلیب زرد داخل این مخازن بوده که به طور کلی بخوایم بگیم در جنگ جهانی اول 125 هزار تن عوامل سمی از این گاز استفاده شد.
بله،
که 18 عاملش کشنده بوده و 27 عاملش هم عامل تحریک کننده بوده که مهمترینش همین گازهای فوسجن بوده و گاز خردل بوده که همین اعصاب باشه و تاولزا.
درسته.
از این دوتا استفاده کردن که یک چیزی حدود 1,500,000 سرباز رو از صحنه نبرد خارج کرد و برد بیرون. رو همین حساب شما ببینین که علاوه بر این که این صحنه خارج کرد، یه تعداد زیادی از همین نفرات نابینا شدن به خاطر همین گازها و چیزی حدود 100,000 نفرشون هم توی این عملیات ها از بین رفتن، یعنی بلافاصله اینا از بین رفتن. این عوامل شیمیایی بسیار از نظر هزینه‌ای بسیار قیمتش پایینه، یعنی میتونن در یک کارخونه اینو بلافاصله درست بکنن.
نسبت به ادوات دیگه جنگی.
بله، نسبت به ادوات دیگه جنگی خیلی سریع میتونه تولید بشه.
درسته.
هم ارزون قیمته و یک کشتار وسیعی هم میتونه راه بندازه. یک کشتار رو همین حساب جزء جنگ‌های کثیف هم این حساب میشه. شما نگاه بکنید در جنگ‌های جهانی، حالا ما بگیم در همین جنگ‌های اخیر قرن 20 هم نگاه بکنیم، آمریکا در ویتنام عواملای نارنجی رو استفاده میکرد، تمام جنگلای ویتنام از بین برد. یا در کشورهای دیگه در همین جنگ خود ما تونستن، چون حالت دفاعی داشت عراق، مطلق دفاعی بود، جلوی هجوم موج انسانی رو که میخواست بگیره، اومدن از چی؟ از همین سلاحای شیمیایی، مخصوصا در عملیاتای کربلای 4، کربلای 5، در عملیات فاو، اینا تونستن استفاده بکنن و حتی در اواخر جنگ و حتی بعد از آتش بس، اون یک ماه آخرم که بازم ایران قبول کرده بود، عراق تونست از جنگ‌های شیمیایی استفاده بکنه و به اون اهداف خودش بتونه برسه. ما یه تاریخچه‌ای رو گفتیم، حالا دیگه
دست شما درد نکنه. تشکر، خیلی خوب بود به عنوان مقدمه. جناب سید قمری، حالا با توجه به توضیحاتی که امیر زندی عزیز دادن، در واقع جنگی شیمیایی اطلاق میشه که از ادوات شیمیایی در اون جنگ استفاده بشه، درست میگم؟
بله،
با توجه به تعریف
من کاملا صحیح.
بله، و خدمت شما عرض کنم که حالا همونطور که امیر زندی عزیز اشاره کردن، جنگ شیمیایی فرمودن که یه جورایی میشه گفت از انواع جنگ کثیف میتونیم ازش یاد بکنیم و با توجه به اینکه ادوات شیمیایی و چیز سلاح‌های شیمیایی خیلی نسبت به ادوات دیگر جنگی ارزان‌تر تمام میشه. یه جنگ شیمیایی چه ویژگی‌هایی داره؟ جناب سرهنگ این رو هم توضیح بدین که انشالله وارد بحث میشین.
درستان یه اشاره بکنم اصلا چرا صدام از شیمیایی اصلا استفاده کرد.
بله،
اول صدام نظرش اصلا به شیمیایی نبود.
درسته،
اون نیرو که این تدارک دیده بود با اون اطلاعاتی که از ارتش ما داشت، چون میدونست که ارتش ما واقعا اصلا پاشیده شده و خود اسیری که ما گرفتیم میگفت ما برای تصرف خرمشهر در قبل از دو ماه سه ماه قبل از جنگ در شرق ناصریه 3-4 عملیات مانوری انجام دادیم، یک حالت به حساب مصنوعی خرمشهر را تشکیل دادیم، از 17 کیلومترش حمله کردیم اونجا حالت مانور و نهایتا 2 ساعته تونستیم اونجا را بگیریم. خب گفتیم حالا خرمشهر ما 5 ساعت بگیریم، 3 ساعت هم برای اون وقت یه گرداندش بود در خط، یعنی در خط شلمچه تا کوش که 65 کیلومتر فاصله است یه گردان بود، 65 کیلومتر فاصله دوستان من استاد من هستن، این پدافندی حداقل 3-4 لشکر میشه، یه گردان 3 کیلومتر خط پدافندی داره نه 65 کیلومتر. خب اینا همه صدام اطلاع، نیروهای صدامی اطلاع داشت، بلخص که ستون پنجم بودن، خلق عرب بودن، تک تک ما رو اونجا هستن. زمانی که جنگ شروع شد اسم من رو شهید زاریانه با بلنگو احضار میکردن که بیاد خودتون معرفی کنید با پرسنل، اینقدر اطلاع نقدی بود. اونا مثلا قصد داشتن 5 ساعته خرمشهر رو بگیرن، بعد آبادان رو بگیرن، بعد کل خوزستان رو بگیرن. این از نظر خوزستان که من بودم، خب منم 6 ماه قبل جنگ فرمانده شلمچه تا کوش بودم، اولین حمله به من شده. خدمت شما عرض کنم که خب اینجا موفق نشد. وقتی موفق نشد دیگه هر جا که این تا روز 8 و 9 مهر پیش آمده بود جلو اینا سد شد و پدافندی کردند و بعد ایران یواش یواش نیروهاش وارد عمل کرد.
درسته.
شما کلا دو لشکر به اضافه یه تیپ خرم‌آباد و 37 زرهی شیراز در 1400 کیلومتر داشتیم و لشکر 80 که 92 ما میگیم لشکر، یک تیپ هم نمیشد، چه لشکری، چیزی ازش نمانده بود. فرمانده یه تیپ زرهی سودان دو مخابرات بود، چون 45 رو قبل جنگ برداشتن 17 تا 27 تا از افسران ارشد همین لشکر 92 میدان صبح اعدام کردن، کسی نداشتیم. فرمانده یه تیپی که باید سرهنگ زرهی باشه سودان دو وکیلیان علا امیر بازنشسته است، مخابراتی گذاشته بود. روی این مسئله خب اینها میدونستن که ایران ارتشی نداره و واقعا اینها خیلی راحت میتونه یک ماه هر جا دلشون خواست بگیرن. به قول خودشان صدام بعد یه هفته تهران صحبت کنه. اینجا موفق نشدن. بعد که موفق نشدن خب ما یواش یواش جلو اینا رو فعلا دفاعی گرفتیم تا لشکرای ما 6 لشکر و 4 تا تیپای ما درگیر منافقین بودن، کردستان و گنبد کابوس و همین خود خوزستان خلق عرب بود و اینها یواش یواش مثلا در شرق لشکر 88 که موقع تیپ بود و 77 مشهد ما نمیتونستیم بیاریم چون شوروی در افغانستان بود، نوار مرزی ما بود، از اونجا ما واهمه داشتیم.
درسته.
تا اینکه یواش یواش این لشکرا اومدن 5-6 ماه طول کشید تا 5-6 ماه طول کشید. خود چند تا عملیات اونجا کم و زیاد انجام دادن بالاخره برای سرکوبی دشمن، جلوگیری از پیشروی دشمن. وقتی که ما دیگه از مهر تقریبا یعنی از خرداد 60 به بعد دیگه یواش یواش شروع کردیم، لشکرها آمدن وارد شدن برای بیرون راندن دشمن از خاک خودمون. عراق تا حدودی که به حساب می‌خواست دفاع کنه دید به حساب موفق نیست. بالاخص عملیات فتح المبین که سامان العمه و طریق القدس که انجام شد و فتح المبین که بدتر از اون، نیروهای عراقی شاید 40-50% همون تو فتح المبین از بین رفت.
درست.
تا رسید بیت المقدس هم به همین ترتیب ما موفق شدیم، رسید به عملیات رمضان. خب رمضان دیگه ما می‌خواستیم تقاص پس بگیریم بریم تو خاک عراق، چون بعضی جاها در خط داخل خط ما بود بیرون نمی‌رفت.
رمضان دقیقاً کی بود؟
رمضان خدمت شما 22/4/61 22/4/61
آها
22/4/61
درسته
که عملیات رمضان اولین بار بود در خاک عراق شروع شد، 5 مرحله داشت. ما اگر همین مسئله شیمیایی ایشان استفاده نمی‌کرد، با تمام اینکه موانع خیلی زیادی درست کرده بود، چون وقتی خرمشهر سقوط از دست چه بسا تصرف شد از دست عراق، عراق از دست داد دیگه نمی‌دونست که ما نظرمون بصره حتما خواهد بود. موانعی در شرق بصره درست کرده بودند از تنومه تا شهر بصره که حتی تا نهر کتیبان، اول خود اونجا یک کانالی دارن به نام کوتینال، خود اونا میگن ما میگیم رودخانه پرورش ماهی، که این رودخانه 29 کیلومتر طولشه 1 کیلومتر عرضشه، این سد مهمی بود
بله
جهت عدم پیشروی ما، جلوگیری پیشروی ما، به اضافه که خب انواع اقسام موانعات نمیدونم گازهای فومن شیمیایی و به الاخر دیگه درست کرده بودن، سیمای خاردار، نمیدونم سنگره های نونی شک و به الاخر که نام تر اسرائیلی بود. خب اگر همین عمل شیمیایی مواد یعنی گلوله شیمیایی نبود، بمب شیمیایی نبود، همین رمضان مطمئنن ما میتونستیم به صورت تصرف کنیم. اما همین که عراق از اینجا دیگه دید ناامید شده که واقعا ایران قویه و میتونه بیاد، دست به این عمل زد. این یه طوری شده که وقتی اسمش میامد بچه ها وحشت میکردن. چرا؟ خب میدیدن وقتی میزنه رفیقاشون جزغاله شدن ریخته رو زمین، نه کسی چشش میبینه، نه کسی صورتی داره. مفصلا گاز خردل و اینا که امیر فرمودن خیلی خطرناک بود. این در امت رمضان پنج مرحله که ما انجام دادیم که خیلی هم شهید دادیم، شما بعد از 37 سال هنوز ما داریم مفقود الاثر میاریم. این مفقود الاثر در فاف هستن، در رمضان هستن، در مجنون هستن. 80 تا 85% اینا همه شیمیایی بودن.
عجب.
که شیمیایی اینا رو به شهادت رساند و ماندن اونجا و اینا رو عراقی روشون خاک ریختن که بعد 35 سال ما داریم میاریم.
درست.
از یاده میگه یه مشکل خاک میاریم، همون موقع شیمی اینا رو همه از بین برد. این بود که عراق به همین خاطر دست به دامن این شد. به جز مسئله خرجش نی، برای عراق اصلا خرج مسئله نبود که. عراق گلوله های تو باشه این باران بود، این برف بود. حالا اساس من ما اینا میگفتیم، میگفتیم اصلا این آب چطوری به دست ما میرسه؟ حالا میگیم پولش هیچ، گرچه تمام کشور از کمکی میکردن، ولی چطوری با چه بس البته از یک سال قبل شروع میکرد به آوردن. پشت همین جزیره مجنون درست. مینو آبادان، من خودم یه دستم در اونجا بود که از پشت اون رودخانه میامدن کشتا میرفتن برای بصره، تمام تجاری ولی کلن اصل مهمات که حتی میرسیدن اونجا پرچم ما را روبروی چشم به شما میدادن تو آب، که دوستان ما سربازای ما میگفتن بذاریم ما کشتی بزنیم، من اجازه نمیدادم، گفتم نه جنگ را میفته گردن ایران میفته، یعنی انقدر بی احترامی میکردن. گفتم به موقعش. در هر صورت همت رمضان دیدن واقعا ایران داره میره و موفق میشه. این بود که اولین بار اونجا را به حساب زدن، ما شکست خوردیم بعد پنج مرحله تا دیگه ما تعطیلش کردیم تو همت خیبر.
بله پس همینجا نگه دارید اینجا سنگ تا ان شاء الله ادامهش رو باز خدمتتون باشیم. یه فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران از اون در اتاق فرمان برگردیم و ان شاء الله این بحث رو با حضور میهمانان ارجمند ادامه بدیم که فکر میکنم که باز هم داره برنامه کم کم جذابتر و جذابتر میشه با صحبت‌های شنیدنی جام سرهنگ علی قمر.
مرکز در دست و کانون شراب، شعل ساز و شعل سوز و شعل کاف، افته یک صحرا جنوب در چنگ دور، یک نه یک سنال در آهنگ دور، نغمه را گه زیر و گه بم می کند، خرمنی آتش فراهم می کند، کرده خود را میزبان شعله ها، خواب سوزد در میان شعله ها، تنگ دل آهنگ دل کش می زند، ناله عشق از تو آتش می زند. دلی بی خیشتر در میشتر، در دل من گاه از لاله ها، همچون ای در بند بندش ناله ها، با خیال لاله ها سهران بر دشت را پوید، ولی با پای در می رود سر زمین عشق و خون، تا ببیند حالشان چون است و چون، بر مشام جان رسد از هر کنار، بوی درد و بوی عشق و بوی یاد، چنگ دل آهنگ دل کش می زند، ناله عشق است و آتش می زند. موی سبکت می برند این خاکیان، در کنی. پرده بالا رفت و دیدم هست کنی، راست می ندیدنی ها دیدنی. پرده بالا رفت و دیدم هست کنی، راست می ندیدنی ها دیدنی. جنگ دل ها هنگ دل کش می زند، ناله عشقت تو آتش می زند. پرده بالا رفت و دیدم هست کنی،
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که دارید همراهی میفرمایید با مشق شیدایی رادیو گفتگو. در مشق شیدایی این نوبت داریم میپردازیم به عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس و در محضر 3 میهمان ارجمند، امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری‌زاده، امیر سرتیپ کامبیز زندی و جام سرهنگ علی قمری هستیم که هر سه بزرگوار از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و از یادگاران اون دوران هستند و از اعضای محترم هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که توفیق داریم امشب در مشق شیدایی را دی گفتگو خدمتشون هستیم. صحبت‌های آغازین جام سرهنگ قمری و امیر سرتیپ زندی عزیز رو شنیدیم و ازتون دعوت می‌کنم در ادامه با ما همراه باشید. امیر صبوری‌زاده، من سوالی که حالا از جام سرهنگ قمری پرسیدم و از امیر زندی پرسیدم، از شما هم بپرسم که قدری مقدمات بحثمون رو بیشتر متوجه بشیم برای اینکه خیلی مفصل بپردازیم به 8 سال دفاع مقدس و عملیات‌های شیمیایی که رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی عزیز انجام داده. باز هم از ویژگی‌های جنگ شیمیایی بفرمایید، اینکه یک جنگ شیمیایی چه ویژگی‌هایی داره، چه جنگی بهش شیمیایی اطلاق میشه. حالا با توضیحاتی که امیرزندی عزیز دادن ما بیشتر متوجه شدیم. جام سرهنگ قمری هم در واقع با این سوال که علت استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی چی بود، این مفهوم رو بیشتر روشن کردن. اما خدمت شما باشیم و ویژگی‌های جنگ‌های نظامی رو از زبان شما هم بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که در رژیم گذشته ما یک آموزشی در ارتش داشتیم،
بله،
به نام آموزش‌های شیمیایی شین میم ری،
بله،
یعنی شیمیایی میکروبی رادیولوژی،
بله،
یا رادیو اکتیویته شیمیایی. ولی ما میخوایم سرمشق اینا رو ببینیم، چون درس الان داریم تحویل میدیم، درس خدمت شما و ملت بزرگ ایران که شیمیایی چیه و چه اثراتی داره.
بله،
شما ببینید در جنگ دوم جهانی، هنگامی که سکبار جهانی آمریکا مختل مندرینی که ژاپنی ها برتری رو ثابت کرده بودند مقطعی،
بله،
با هواپیماهاشون به کشتی‌ها و ناوهای آمریکا میکوبیدن و اونا هواپیما خلبان از جونش میگذشت. مشق شیدایی به اون میگن که از جون بگذری.
درست.
که من بعد عرض میکنم که کتابی هم در این رابطه نوشتم به نام عاشقان شهادت. واقعا مشق میکردن اینها در میدان جنگ. خب شیمیایی رو زد موقعی که عاجز موند از برتری نظامی، دو شهر ناکازوکی و هیروشیما رو بمب انداخت روی اینا و 200,000 نفر رو به شهادت رسوند.
بله.
و این پیچید در جهان و همه کشورهای استکباری ضعیف هم فهمیدن که از این راه موفق ترن، چون 200,000 نفر رو در میدان نبرد از بین بردن خیلی مسئله میخواد. همطوری که جناب قمری و دوستمون تیمسازنده فرمودن، جنگ عشق میخواد. رئیس جمهور شهید فرمودن که یا باید دیوونه باشی یا عاشق، که نیروهای مسلح ما هر دو اینا رو بودن، هم عاشق بودن هم دیوونه. دیوونه است که روبرو گلوله میره. ما حساب کنیم که اگر لشکری که 25,000 نفر پرسنل